ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
افزایش چشمگیر متقاضیان پیاده روی اربعین در مقایسه با پارسال، توطئه های رسانه‌ای دشمنان ایران و عراق جواب نداد.
رئیس سازمان هوافضا خبر داد پرتاب 3 ماهواره به فضا تا 3 ماه آینده به علت تحریم های علمی 0 تا 100 دستاورد های ماهواره ای بومی و ایرانی است.
و وزیر علوم ابلاغ کرده طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت به همه دانشگاه‌ها و مراکز علمی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. من فرهاد گرجی و همکارم
هلن خرمنیا
با خبرهای عصرگاهی از رادیو جوان با شما هستیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی طرح تحول همکاری‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت را ابلاغ کرد. این طرح با هدف تجمیع و یکپارچه‌سازی راهبردهای وزارت علوم و دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت تهیه شده. بهبود و اصلاح ساختار، فرایندها و آیین‌نامه‌های اجرایی، پیشبینی مشوق‌ها و پشتیبان‌ها، هدفمند کردن برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و توسعه همکاری‌ها و مشارکت با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور از مهم‌ترین راهبردهای این طرح هستند.
دانشجوی نخبه ایرانی مقیم استرالیا پس از 13 ماه بازداشت غیرقانونی به کشور برگشت. رضا دهباشی، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کوینزلند استرالیا که 13 ماه پیش به اتهام واهی تلاش برای کمک به سیستم دفاعی ایران بازداشت شده بود، سرانجام آزاد و از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به کشور بازگشت. این دانشجوی ایرانی هنگام بازداشت هم بیکار نبود و در طول 13 ماه بازداشت مشغول تحقیق درباره ساخت یک دستگاه تشخیص سرطان پوست بود.
وزیر ارتباطات میگه سال 1400 یک ماهواره ایرانی با دقت تصویربرداری 1 متر در مدار قرار میگیره. آقای جهرومی در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا گفت ما جدا از این که فرستادن انسان به فضا رو دنبال میکنیم، سال 1400 ماهواره ای با دقت تصویربرداری 1 متر را به فضا میفرستیم. به گفته او آمریکا در 1 شب 3 سازمان فضایی ایران رو که کار بشر دوستانه و در راستای صلح انجام میدن تحریم کرد، اما جوانهای ایرانی پشت درهای تحریم نموندن.
رئیس سازمان فضایی ایران از پرتاب 3 ماهواره ایرانی تا 3 ماه آینده به فضا خبر داد. آقای مرتضی براری با بیان اینکه متخصصای کشورمون همه مراحل پرتاب ماهواره رو خودشون انجام میدن، به همکارم جعفرآبادی گفت
ما سال گذشته 2 تا ماهواره رو پرتاب کردیم. یک توسعه خوبی اتفاق افتاد. برای اولین بار در ماهواره پیام امیرکبیر بود و ماهواره شریف دوستی
موفق شدن جفتش.
هر دو ببینید، از نظر ما تو حوزه فضایی هم که ما از ارتفاع 250 کیلومتر تا 500 کیلومتر تونستیم ماهواره رو منتقل بکنیم و اما نتونستیم به خاطر مشکل فنی، چون ماهواره هم ماهواره فناوری پیچیده و توی مسیر پیچیده و هیچ کشوری توی این مسیر به ما یاری نمیکنه، ما مجبوریم که کل این گذرهای فناوری رو خودمون طی بکنیم و نتونستیم، چند ثانیه زمان کم آوردیم و ماهواره نتونستیم در مدار تزریق بکنیم. خوشبختانه متخصصین پرتابگرمون تلاش کردن، مشکلات شناسایی کردن، ما امسال 3 تا ماهوارهمون کامل میشه. 2 تا ماهوارهمون سنجش از دور، ماهواره ظفر و ماهواره پارس 1 و یه ماهواره مخابراتی، ماهواره ناهیده 1 هستش. در تلاش هستیم که انشالله این 3 تا ماهواره تکمیل بشه تو 3 ماه آینده و انشالله همانگی ها لازم برای قرارگیری در مدار رو انجام خواهیم داد.
این هر 3 تاشو
در تلاش هستیم که هر 3 تا ماهواره رو در مدار قرار بدیم.
این خبر 18:30 رادیو جوان.
وزیر آموزش و پرورش میگه با بکارگیری تعداد دیگه ای از معلمان بازنشسته و حق و تدریس مشکل کمبود معلم در برخی مدارس برطرف میشه. آقای حاجی میرزایی همچنین اظهار داشت در دولت گروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش تشکیل شده که باید نیاز معلم در هر منطقه رو محاسبه و برای تأمین نیروی مورد نیاز اون برنامه ریزی کنن.
وزیر آموزش و پرورش تقویت مدارس دولتی و توسعه کیفی را از اولویت‌های این وزارتخانه اعلام کرد. آقای حاجی میرزایی با بیان اینکه در حال حاضر توزیع مدرسه و دانش آموز تو مدارس نامناسب افزود، برخی مدارس با 5 دانش آموز فعالیت می‌کنند و بعضی کلاس‌های درس با بیش از 40 دانش آموز.
الان توزیع مدرسه و توزیع دانش آموز از یک قاعده یکسانی تبعیت نمی کنه. تقریبا 45,000 مدرسه ما در مناطقی است که کمتر از 50 تا دانش آموز داره، بنابراین اونجاها مدارسی داریم با تعداد کمی از دانش آموز، حدود 5,000 مدرسه داریم زیر 5 نفر دانش آموز داره. این یک طرف موضوع هست و در یه مناطقی که تراکم جمعیت هست مدارسی داریم با 40 نفر، 35 نفر، 40 نفر دانش آموز. این توضیحی است که اتفاق افتاده و باید تلاش بکنیم در برنامه‌ریزی‌های آینده توضیح رو منطقی تر کنیم. البته واقعا تنها دلیلش هم نمیتونه آموزش و پرورش و مدارسی که ساخته باشه. به هر حال شرایط اقتصادی جامعه، شرایط طبیعی تحرک جمعیت رو موجب میشه و این جابجایی‌های جمعیت آرایش کار رو به هم میزنه. ولی قطعا تلاش ما بر این هستش که به تدریج سرانه حضور در دانش آموز در کلاس رو کاهش بدیم و کیفیت آموزش رو بالا ببریم. من قبلا هم عرض کردم که اولویت آموزش و پرورش تقویت مدارس دولتی است که بیشترین فراگیری رو در کشور داره. تلاش میکنیم که هم معلمین با کیفیت داشته باشن، هم مدیران با کیفیت داشته باشن، هم به لحاظ تعداد تعدادشون به گونه باشه که کار تحصیل میسر باشه. این جهتگیری است باید به این سمت حرکت کنیم.
20% دانش آموزای ابتدایی کشور اختلالات یادگیری دارند. رئیس مرکز مغز و شناخت پژوهشگاه علوم شناختی علت اصلی بروز اختلالات یادگیری در سنین مقطع ابتدایی رو آسیب مغزی دونسته و گفته این آسیب مغزی میتونه منشأ ژنتیکی داشته باشه که در دوران بارداری یا هنگام زایمان و حتی بعد از تولد رخ میده. پیمان حسنی اپریان اظهار داشته همه این اختلالات با مسئله تحصیل و آموزش و پرورش کودکان داخل داره و اگه این اختلالات به موقع شناسایی و برطرف بشه کودکان در آینده گرفتار اختلالات یادگیری نخواهند شد و اما اگه به موقع شناسایی نشه طبعا آینده خوبی پیش روی این کودکان نخواهد بود.
همه زائران ایرانی و غیر ایرانی که برای سفر معنوی اربعین به ایران وارد میشن در زمینه بیماری‌های واگیر پایش سلامت میشن. آقای کولیوند در نشست سخنگوی کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین در این باره گفت:
تمام افرادی که از کشورهای همسایه ما میان و خاک مقدس جمهوری اسلامی رو طی میکنن و به عراق میرن، همه اینا از نظر مسائل بهداشتی و بیماری واگیر بررسی میشن و در بازگشت چه مرزهای هواییمون چه زمینیمون هر کسی چه غیر ایرانی چه ایرانی وارد میشه توسط تیمهای ما کنترل و نظارت و پایش میشه و به خاطر همین الان ما هیچ بیماری واگیر رو نداشت. اگر مشکوک بشن به یک بیماری واگیر یا یک مدل از بیماری همونجا تحت درمان قرار میگیرن و بعد از تشخیص پزشک میتونن به سفرشون ادامه.
دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت حضور راهپیمایان اربعین بی سابقه بوده. آقای محمدی فر در گفتگو با همکارم کرمی افسود روزانه 60,000 تا 80,000 نفر از مرزهای کشور خارج میشن که در مقایسه با سالهای گذشته در همین ایام بی سابقه است.
تا الان چه تعداد زائر اربعین حسینی تو سامانه سما ثبت نام کردن؟
از ابتدای ثبت نام در سامانه سما تا الان حدود 2,050,000 نفر در سامانه سما ثبت نام کردن.
چقدر زائر از مرزهای کشور عبور کردن به سمت عتبات رفتن؟
بعد از لغو روادی از ابتدای محرم تا تردد زائرین شروع شد و نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشتیم، به طوری که بعد مرز مهران حدود 8 برابر سال گذشته خروج از مرز داشتیم و روزانه یک جمعیتی بین 60 تا 85 هزار نفر از مرزهای کشور تردد میکنند و زائرین از 3 مرزی که فعلا در حال تردد هستند به صورت روان و بدون مرگونه مشکلی در حال عزیمت به کشور عراق است.
بازگشایی شد مرز خسروی؟
بسیار امیدوار هستیم که به زودی تردد زائرین از این مرز هم به صورت عادی از سر گرفته بشه.
همه مشمولای غیر غایب برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی میتونن بدون وثیقه مجوز خروج از کشور دریافت کنن. رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه تاکنون بیش از 80 هزار مجوز خروج از کشور برای مشمولا ثبت شده گفته، دانش آموزا، دانشجوها و طلاب حوزه علمیه دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غیبت میتونن در درگاه خدمات الکترونیکی انتظامی به نشانی www.epolice.ir کد ملی و کد سخا رو وارد و درخواست خروج از کشور خود رو در بازه زمانی هفته مهر تا 10 آبان ثبت کنن. سردار تقی مهری اظهار داشت دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غیبت در صورتی که تاریخ بازگشت به کشور اونها قبل از تاریخ اعزام به خدمتشون باشه میتونن به صورت اینترنتی درخواست خود رو ثبت کنن. البته در صورت نداشتن کد سخا میتونن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس علاوه 10 اقدام کنند. رئیس سازمان نظام وظیفه میگه مشمولایی که در مهلت معرفی تعیین تکلیف وضعیت خدمتی هستند و قصد شرکت در این سفر معنوی رو دارن بدون نیاز به دریافت برگ آماده به خدمت میتونن به صورت اینترنتی درخواست خروج از کشور خودشون رو ثبت و در صورت نداشتن کد سخا به دفاتر پلیس به علاوه 10 مراجعه کنند.
دبیر ستاد مرکزی اربعین هزینه پارکینگ های مرزهای 4 گانه رو شبی 5,000 تومان اعلام کرد. آقای محمدی فر به خبرنگار رادیو گفت هزینه 25,000 تومانی برای 5 شب دریافت میشه و اگر زائرا زودتر برگردن بقیه پولشون بهشون برگردونده میشه.
پارکینگ ها هر شب 5,000 تومان هستش. ضمن این که خدمات هم افزایش پیدا کرد. بعضی سوال میکنن که از ما 25,000 تومان گرفته میشه. ببینید 25,000 تومان در حقیقت هزینه 5 شب هستش که از زائر گرفته میشه برای هزینه 5 شب است و اگر زودتر از 5 شب برگردن بایستی موظف هستن که بقیه پول زائرین رو برگردونن. بنابراین ضمن اینکه ما بحث بیمه، محوطه سازی، روشنایی، تمام این خدمات، دیوار کشی رو برای پارکینگ ها امسال پیش بینی کردیم، نرخ هم شبی 5,000 تومان هستش و هیچ گونه افزایش نرخی نداشتیم.
سقف برداشت اسکناس از خودپردازها افزایش یافت. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص خدمات بانکی در ایام اربعین از افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازهای 3 استان مرزی خبر داد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی سقف برداشت از خودپردازها از تاریخ 15 تا اواخر مهر 98 در مسیر راهپیمایی در استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان روزانه 500,000 تومانه. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد زائران اربعین حسینی برای تامین ارزشون تا سقف 100 یورو یا معادل آن به سایر ارزها میتونن با در دست داشتن گذرنامه و کارت ملی به صرافی‌های مجاز یا بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان مراجعه کنن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
برای ثبت اموالم هنوز فرصت نکردم. این واکنش رئیس کل بانک مرکزی به راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئولانه که در پاسخ به اینکه چرا هنوز تو این سامانه میزان اموالتون رو ثبت نکردید گفته هنوز فرصت این کار رو پیدا نکردم. این رو هم بگیم که این سامانه آخرین روز شهریور ماه افتتاح شده، اما شواهد و قرائن نشون میده با اینکه 13 روز از افتتاح این سامانه میگذره اما انگار مسئولان تمایل چندانی به ثبت اموالشون تو این سامانه ندارن. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از پاکسازی پایتخت از معتادین خبر داده و گفته در 6 ماه نخست امسال 25,000 معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری شدند که بعضی از اونها تا کنون 10 باری ترک کردند. سردار حسین رحیمی میگه با اجرای طرح ظفر 230 خونه که توزیع مواد مخدر رو بر عهده داشته شناسایی شده و از این تعداد 30 خونه هم پلمب شده. کرای پارکینگ هر خودرو تو مرزهای منتهی به عراق روزی 5,000 تومنه، نه بیشتر. به گفته دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین، اخذ مبالغی بیشتر از این غیر قانونیه. این در حالیه که بررسی‌های میدانی نشون میده زائران حسینی برای پارک ماشین خود تو پارکینگ‌های مرزی به جای شبی 5,000 تومن 25,000 تومن می‌پردازند. مسلم مدنی، خبر رادیو جوان.
خبر ورزشی.
سلام خانم‌ها و آقایان، لیگ جهانی کاراته در روسیه با صعود 4 از میکار ایران به دیدارهای فینال و رده‌بندی ادامه یافت. در دومین روز از ششمین مرحله این رقابت در مسکو امروز ذبیح‌الله پورشب کاپیتان تیم ملی کاراته کشورمان در وزن منهای 84 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از برزیل، اسپانیا، صربستان و فرانسه فینالیست شد و فردا برای کسب نشان طلا به مصاف ریاتارو آراگا از ژاپن خواهد رفت. روزیتا علی‌پور هم در وزن منهای 61 کیلوگرم بانوان حریفان عنوانداری از سوئیس، صربستان، فرانسه، مراکش و مصر را شکست داد تا فردا در فینال با حریفی از کانادا دیدار کنند. همچنین امروز سجاد گنجزاده و حمیده عباسعلی به ترتیب به دیدار رده‌بندی وزن به اضافه 84 و 68 کیلوگرم مردان و زنان راه یافتند. در چهارمین روز جام جهانی والیبال در ژاپن تیم ملی ایران با نتیجه 3-1 مقابل استرالیا به برتری رسید. در دیگر دیدارهای امروز تیم‌های کانادا، برزیل، ایتالیا، لهستان و آمریکا نیز مقابل حریفان خود پیروز شدند و تیم کشورمان با 2-6 امتیاز به رده هفتم جدول صعود کرد. برزیل حریف فردای ایران نیز با 4-12 امتیاز صدرنشین است. در آغاز هفته هفتم لیگ دست اول فوتبال ایران، بادران تهران با برتری 1-0 برابر میزبانش قشقایی شیراز 15 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد. گل ریحان البرز در انزلی 1-0 ملما را شکست داد و خوش طلایی سابه با تساوی بدون گل برابر مس کرمان متوقف شد. در دیگر دیدارهای امروز سرخپوشان پاکدشت 4-0 برابر سپیدرود رشت به برتری رسید. نیروی زمینی 2-1 آلومینیوم عراق را مغلوب کرد. رایکای بابل با همین نتیجه از صد فجر سپاسی شیراز گذشت و دیدار شهرداری تبریز با استقلال خوزستان 1-1 و داماچ گیلان با نبرد ارومیه بدون گل مساوی به پایان رسید. بازی تیم‌های آرمان گهر با مس رفسنجان هم در حال برگزاری است. و در ادامه رقابت فوتبال 5 نفره قهرمان یاسه در تایلند، تیم ایران 3-1 دو تیم تایلند را شکست داد و ضمن راهیابی به فینال سهمیه بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو را کسب کرد.
موتور خط تولید هپکو تا 2 ماه آینده روشن میشه. مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی میگه این سازمان به نمایندگی از طرف دولت اداره این شرکت رو به عهده گرفته و به زودی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت برای عبور از این شرایط معرفی میشن. آقای سوپانی گفته همه مطالبات معوقه کارکنان هپکو پرداخت شده. به گفته او پس از کنار گذاشتن خریدار قبلی که به تعهداتش عمل نکرده بود، مالکیت هپکو به صورت موقت به دولت برگشت. شده. مشاور رئیس بازداشت شده سازمان خصوصی سازی میگه این بازگردانی سهام موقتیه و پس از رفع مشکلات و آغاز دوباره تولید شرایط برای یافتن خریدار جدید هم فراهم میشه. رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به علت فساد در واگذاری ها و ائتلاف بیت المال چند ماه پیش بازداشت شده.
و سخنگوی وزارت ارتباطات میگه گردش مالی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده 2000 میلیارد تومانه که از جیب مردم میره. به گفته آقای هادیان برخی از مردم که اطلاعات چندانی ندارن ناخودآگاه عضو این خدمات میشن بدون اینکه از اون استفاده کنن. در نتیجه مبالغی از حساب اونها کم میشه و پول زیادی به جیب ارائه کنندگان این خدمات میره. به گفته او چنین چیزی اصلا قابل قبول نیست و وزیر ارتباطات چندین بار اعلام کرده که یا باید این خدمات قطع و یا اصلاح بشه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. شما میتونین برای اعلام نظر درباره این بخش خبری و همچنین پیشنهاد سوژه یا طرح انتقاد به شماره 30611 پیامک بزنین.
شب خوب و آرامی پیش رو داشته باشید عزیزان. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، دوستان خوبی که همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. ساعت الان 18:50 است. دوستان، در هفته نیروی انتظامی به سر میبریم و امروز سومین روز از این هفته است که با نام پلیس، رفتار حکیمانه، خدمتگزاری و امانتداری نامگذاری شده. به جهت اینکه اطلاع پیدا بکنیم از برنامه‌های این هفته، ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب سرهنگ تقوی، معاون اجتماعی وظیفه ناجا. جناب سرهنگ، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر و این هفته رو حضور شما تبریک میگم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، متشکرم.
زنده
باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و کادر زحمتکش صدای جمهوری اسلامی ایران، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب سرهنگ، خسته نباشید و خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون در نیروی انتظامی و خواهش میکنم برای ما و شنوندگان عزیز رادیو جوان از برنامه‌هایی که در طول این یک هفته قرار هست اجرا بشه بفرمایید.
متشکرم، ممنون. من ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی ماه صفر و شهادت و مصیبت آل الله، هفته ناجا رو به همه سبزپوشان نیرو انتظامی، همکاران عزیز، همه سربازان عزیز ناجا تبریک و تهنیت عرض میکنم و عرض خدا قوت دارم معذر همه همکاران عزیزم، انشالله که خداوند خدمتشون رو در قبول درگاه حق قرار بده. سازمان وظیفه عمومی ناجا در حوزه مأموریتی خودش روی کردش با هوشمندسازی ارائه خدمات به مشمولان و خانواده های آنها پیگیری میشه، دنبال میشه. بیشتر ما در حوزه اعزام به خدمت مشمولان وظیفه، حوزه معافیت ها و تقسیم و توزیع نیرو انسانی به مراکز آموزش نیرو انسانی سرباز ارتباط کاری داریم. هدفمونم ارائه خدمات هوشمند و غیر حضوری با حد اکثر سرعت و دقت در حوزه مأموریتی خود سازمان وظیفه عمومی ناجا هست.
بله.
الانم که در آستانه اربعین هستیم، خدمات خروج از کشور برای مشمولان عزیز داریم که از تشرف و زیارت کربلای معلا رو در اربعین دارن.
به چه صورت میتونن از کشور خارج بشن این عزیزان با توجه به اینکه مشمول هستن؟
مشمولان قانون خدمت وظیفه عمومی قاعدتا کسانی هستن که 18 سال تمام سن دارن و جامعه ذکور رو در بر میگیره، اینا رو بهشون میگن مشمولان قانون خدمت وظیفه عمومی و معمولا سه دسته هستن. یه دسته مشمول هستن که درسشون رو تمام کردن و آمادن که برن خدمت در دوره معرفی قرار دارن. مشمولانی که فارغ التحصیل میشن، چه تو مقطع دیپلم، چه لیسانس، چه فوق دیپلم و فوق لیسانس و دکترا، یک سال فرجه معرفی یعنی زمان آماده شدن برای معرفی به خدمت رو دارن. قاعدتا مشمولایی که تو این شرایط قرار دارن تو این یک سال مشکلی ندارن و میتونن درخواست خروج بکنن. دسته بعدی کسایی هستن که معافیت تحصیلی دارن، یعنی دانشجویان یا دانش آموز بالای 18 سالن، تو مقطع پیش دانشگاهی مشغول به تحصیلن. اینا هم چون معافیت تحصیلی دارن مشکل خروج ندارن و میتونن از ما درخواست خروج بکنن و برن.
بله.
مشمولان دسته بعدی مشمولانی هستن که معافیت موقت دارن، حالا چه تو حوزه پزشکی 6 ماه، چه تو حوزه کفالت کم یا بیشتر، کمتر از 3 ماه البته هست. اینا هم مشکل ندارن و میتونن برن. یک دسته هم هستن کسانی که برگ اعزام به خدمت سربازی گرفتن و در ماهای آینده قرار اعزام بشن برن به خدمت، اینا هم با همون برگ اعزام به خدمت میتونن از کشور خارج بشن. فقط نکته مهم اینه که مشمولان غیر قایب که این توضیح دادم میتونن برن، مشمولان قایبی که اقدام نکردن برای خدمت وظیفه عمومی یا معافیت تحصیلی ندارن یا معافیتایی که اشاره کردم کفالت موقت پزشکی رو ندارن، اینها اجازه خروج از کشور رو ندارن. استثنا مشمولانی هم که تو طرح جریمه مشمولان قایب در سنوات گذشته یعنی 94 تا 98 شرکت کردن، البته 98 تا پایان فروردین بود، سر کلن تا پایان 97 بود. اون یک ماه به خاطر تعطیلات نوروز اجازه ثبت درخواست داده بودن. کسایی که تا پایان 97 درخواست جریمه مشمولان و قایب و ثبت
جناب سرهنگ صداتون قطع و وصل میشه، اگر قدری جا به جا بشید که ما بتونیم صدای شما رو به کیفیت بهتری دریافت بکنیم ممنون میشم. جناب سرهنگ تقوی،
بله بله.
صدای شما رو میشنوم الان، بفرمایید. خواهش بله. میکنم
دست آخرم گفتم مشمولانی هستند که درخواست جریمه مشمولان و قایب و ثبت نام کردن چنانچه 50% مبلغ جریمه رو واریز کرده باشن به حساب خزانه،
بله،
اجازه خروج از کشور برای اربعین رو دارن.
درسته. نکته دیگری اگر باقی مونده خواهش میکنم بفرمایید.
نه، هدف در سازمان وظیفه عمومی تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به درخواست های مرتبط مشمولان، چه تو حوزه اعزام به خدمت، چه در حوزه معافیت ها و یا کفالت.
بله.
هدف تکریم ارباب رجوع و تسهیل ارائه خدمات ما دوستانی که قصد خروج از کشور دارن یا بررسی وضعیت مشمولیت خودشونو دارن میتونن به سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه کنن،
بله،
www.police.ir، و اطلاعات کامل تو حوزه های وظیفه عمومی خدمت و درخواستشون داشته باشن. همچنین خروج اینترنتی هم که دو سه سالی با هوشمندسازی پلیس راه افتاده،
بله،
میتونن از همین درگاه سازمان وظیفه عمومی تو خدمات الکترونیک درخواست خروج الکترونیکی بکنن و ضرورتی نداره به پلیس علاوه در برن.
درست.
بعد درخواست خروجشون ما بررسی میکنیم، بعد 24 یا 48 ساعت نتیجه اعلام میشه که برن پیگیر گذرنامه باشن و انشالله به زیارت اربعین برسن.
انشالله.
اگه موضوعی هست در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب سرهنگ، عرضی نیست.
شنونده ها رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید. عرضی نیست. متشکرم از اطلاع رسانی شما جناب سرهنگ تقوی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. آشنایی با فرایند کسب و کارهای حوزه کشاورزی در برنامه ارمغان طبیعت.
اگر کارآفرین و علاقمند به سرمایه گذاری در پرورش آبزیان هستید، شنیدن این برنامه رو به شما پیشنهاد می‌کنم.
ارمغان طبیعت.
ارمغان طبیعت یک شنبه 14 مهر ماه رو با این موضوع دنبال کنید. پرورش ماهی در قفس. مهمان برنامه دکتر همایون حسین زاده صحافی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. ارمغان طبیعت، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. روزهای فرد، رأس ساعت 13:30 دقیقه.
صدا خوبه؟
چی باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنم.
هاشور.
برنامه هاشور را از شبکه رادیویی گفتگو در روز یک شنبه 14 مهر ساعت 10 صبح بشنوید.
صدا خوبه؟
آی بهترین آقای دنیا.
شما را دعوت میکنم روز یک شنبه 14 مهر 98 مصادف با 7 صفر از رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز شنونده ویژه برنامه قریب مدینه باشید از ساعت 8:15 صبح. در این برنامه نگاه تحلیلی تاریخی داریم به زمینه سازی حضرت امام حسن مجتبی در قیام عاشورا با بیانات استاد دکتر هدایت پناه. همکاران بنده در این ویژه برنامه آقای حسن حیدرزاده گوینده و آقای جواد امامیان گزارشگر برنامه هستند.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
حوزه ی اقتصاد.
اقتصادی در گروه خرید کالای